از این میزان فقط به این اختصاص میداد، اینا رو از این فقر و فلاکت نجات میداد. ببینید بیتعادلی وجود داره.
بله.
و این بیتعادلی باعث میشه که اسرائیل در مسیر بی‌ثباتی داره ضریب پیدا میکنه.
همیتون.
یعنی رفته رفته این نوسان به سایر ارکانش داره تسری پیدا میکنه. نکته شاید حائز اهمیتی اینجا داریم، این که خب مثلا یک حزب رقیبی برای حزب آقای نتانیاهو هست، خب
بله.
این حزب رقیب هم شب مثل همین هاست، بیچارگی به وجود آمده،
بله.
تصمیمی هست، بله. این که میبینید وقاحت و گستاخی رو به جایی رسوندن که نظام جمهوری اسلامی رو تهدید به اتمی میکنند، که وزیر محترم خارجه ما پاسخ متناسب و فرمانده محترم ارتش هم همینطور پاسخ خیلی متناسب و درست و قاطعی بهشون دادن که اگر غلطی از شما سر بزنه در همون سطح بهتون پاسخ میدیم. این خیلی معنی داشت، امیدواریم که پیام رو گرفته باشن که این حوزه بازدارندگی و دیترنس دیگه.
بله.
برای ما
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر رفیع راد، کارشناس ارشد مسائل استراتژیک و سیاسی، که در استودیو همراه ما بودید. استفاده کردیم از فرمایشاتتون.
سلامت باشید.
زنده باشید. خدا
حافظتون. خدا نگهدار.
يمني عهدنا غزابي صبرنا عربي فخرنا لبناني قوتنا ايراني جيشنا نحن المقاومون يا ايها الصهيون نحن المقاومون يا ايها الصهيون نحن المقاومون نحن المنتقمون نحن المنتقمون جولان بنویسی وقت است که از قدرت طوفان بنویسی در قحطی و آوارگی و جنگ از معجزه صبر مسلمان بنویسی در غربت باریکه غزه از غیرت مردان حماس و از وسعت ایمان بنویسید روی کفن کودک این خاک انسان بنویسید انسان بنویسید با عشق بر این خاک مقدس این تربت آلوده به صهیون باران بنویسید صهیون بخوانید شیطان بنویسید صهیون بخوانید شیطان بنویسید یمنیون عهدنا غزابیون صبرنا عربیون فخرنا
یا امام رضا علیه السلام، با توسل به حضرت امام رضا علیه السلام، شما چه حکمی در دادگاه مقاومت برای رژیم صهیونیستی و همه صهیونیست ها صادر می کنید؟
نحن المقاومون یا ایها الصهیون نحن المقاومون نحن المنتقمون نحن المنتقمون.
زهرا مطهریان از کاشان گفته یا امام رضا علیه السلام، حکم من اینه که همه جنایتکارای اسرائیل به ریاست نتانیاهوی خبیث رو توی خونه جمع میکنم، در روشون قفل میکنم و 80 تن بمب رو سرشون میریزم و یک جا اونها رو به جهنم میفرستم.
هر روز فراخان بنویسید لبنان و عراق و یمن و شام در زمره یاران بنویسید.
مریم قیصری عزیز که خواهر شهید احمد قیصری هم هستن، از مشهد مقدس سر برنامه ما اومدن و حاضر شدن، گفتن یا امام رضا علیه السلام، جهت آزادی قدس شریف و مردم مظلوم مقتدر جبهه مقاومت جهانی دعا میکنیم.
خانید شیطان بنویسید. سهیون بخانید شیطان بنویسید.
چهارده و 34 دقیقه است و خوشبختانه خبر کسب کردیم که ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای مشتبه امانی، سفیر محترم ایران در لبنان. خدمتون سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، عرض سلام و احترام دارم.
بزرگوار هستید. جناب آقای امانی، از مقاومت مردم لبنان تا به امروز چه خبر؟ اوضاع چه خبر بوده امروز؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته اخبار که همواره در دسترس مردم ایران و مردم جهان هست و چیزی در اونجا پوشیده نیست از جنایات رژیم صهیونیستی و در مقابل از مقاومت قهرمانانه مردم غزه، مردم لبنان و اقدامات قهرمانانه ای که گروه‌های مقاومت عراقی و همچنین گروه های انصار الله یمن انجام میدن، یک جبهه باز شده که علیه این خوی وحشیگری رژیم صهیونیستی بتونن با اون مقابله بکنن.
بله، با توجه به این که یکی دو روز گذشته شنیدیم که ضربات سنگین زمینی و هوایی حزب الله به ارتش صهیونیستی آغاز شده و به یک شکلی حالا مقاومت داره خودش رو جلوه دیگری در واقع از نیروها و توان عملیاتی خودش رو نشون میده، عرصه میدانی جنگ رو شما چطور میبینید؟
میبینید خب اساس کار رژیم صهیونیستی در طول یک سال گذشته این بود که فرماندهان میدانی و سپس فرماندهان سیاسی رو مورد هدف قرار بده و به تعبیر خودش و به زعم خودش بتونه یک ضربه اساسی تشکیلاتی به خصوص به تشکیلات حزب الله به عنوان قوی ترین عامل عمل کننده علیه رژیم صهیونیستی برای اجبار اون به پایان دادن به حمله غزه در واقع استفاده بکنه. این وضعیت که تقریبا رژیم صهیونیستی توانست که رهبران میدانی و رهبر سپس با هدف قرار دادن آقای شهید سید حسن نصرالله و بعضی از رهبران سیاسی دیگه بتونه به قول خودش به زعم خودش این کار رو تثبیت بکنه، اون چه که الان اتفاق افتاده به نظر من رژیم صهیونیستی نه تنها از این جنایت‌های خودش در حذف رهبران مقاومت و فرماندهان میدانی استفاده ای نتونسته بکنه و دلیل واضح اون این استش که همچنان موشک به مناطق حساس رژیم صهیونیستی از طرف لبنان در واقع روانه هست و به هدف‌ها اصابت میکنه. این موضوع نتونسته که وقفه‌ای در این حملات و پاسخهای حزب الله ایجاد بکنه. به نظر من تحول مهمی که رخ داده این هستش که در واقع فرماندهان میدانی جدید با یک روحیه جدید و با یک طرز کار جدید و یک شیوه جدید الان دارن حملاتی رو علیه رژیم صهیونیستی میکنن که رژیم صهیونیستی در مقایسه با ماهای قبل ناتوانتر هست از جلوگیری از این حملات و بسیاری از موشک‌های پرتاب شده از لایه‌های چندگانه دفاع ضد موشکی اسرائیل که توسط آمریکایی‌ها داده شده و حمایت میشه و با بذل و بخشش‌های اونها همواره اونها رو مجهز نگه می‌دارن، الان مشاهده هستیم که جنگ وارد یک مرحله جدیدی شده. بعد از اینی که رژیم صهیونیستی تصور میکرد با حذف رهبران میدانی و فرماندهان و رهبر سیاسی اینها میتونه یک وقفه ای رو در عملیات حزب الله شاهد باشه.
آقای امانی، همین مسئله جای سوال بسیاری هست برای اینکه واقعا قابل تصور نیست که بالفاصله شاید یک روز یا دو روز از شهادت مثلا سید حسن نصرالله یا یحیی سنوار یا بقیه به اصطلاح نیروی مقاومت و رهبرانشون اینقدر سریع فرماندهان جایگزین شدند. آیا این حکایت از این میکنه که قابل پیش بینی دیدند یه همچین قضیه و اتفاقی رو که به هر حال فرماندهان در این جنگ به شهادت نهایت میرسند و باید پیشتر و بیشتر روی فرماندهان جدید برنامه‌ریزی بکنند، تربیتشون بکنند، یا اینکه اینقدر این به اصطلاح ابتکار عمل جبهه مقاومت بود که بلافاصله تونستش که جایگزین بکنه فرماندهان جدید رو و ابتکار عمل رو به دست بگیره؟
این سوال مهم جناب علی خانم آقا جان یان برمیگرده به پاسخهای متعددی که میشه به این موضوع داد و مجموع این پاسخها چنین قدرت عظیمی رو ایجاد کرده که همه رو بخت زده کرده. من به نظرم حتی آمریکایی ها که اجازه دادن که و نتانیاهو اجازه گرفت برای مصرف بمب‌های یک تنی خود علیه جایی که جناب سید حسن اونجا بودن، گمان میکردن با پایان دادن حیات جناب سید حسن مقاومت رو به اصول خواهد گذاشت، اما عزازالی هم تأکید برمودود که رو به افزایش قرار داد. به نظرم موضوع به چند تا عامل رو میتونیم در نظر بگیریم. اینکه قوت تشکیلاتی حزب الله هست که بالاخره در یک محیطی با خوی وحشیگری رژیم صهیونیستی عادت کرده و به طور طبیعی تشکیلات خودش رو مفتری بر افراد نمیگذاره باشه.
بله.
اون اصالیان بسیار قبل هم وجود داشته، خلالی در اون در واقع تشکیلات و سلسله مراتب ایجاد نمیشه. یک نفر که هست میشه بلافاصله نفر زیر دست او یا یک نفری به سرعت جایگزین قرار میده و این کار انجام میشه. دومین موضوع که به نظر من مهمترین موضوع هست و من این رو مثال از جمهوری اسلامی ایران در اوائل تشکیل خودش عرض خواهم کرد، قدرت روحی و ایمانی هست که وجود داره.
باید.
یعنی ببینید اینها کارمند اعضای حزب الله کارمند یک حزب نیستن که اگر رهبر حزب رفت اونها هم برن بشینن و منفعل بشن. اونها روحی که در جناب سید حسن نصرالله از مقاومت، ایمان، شجاعت و همه اینها وجود داشت در تک تک اعضای حزب الله تکثیر شده و این وجود داره. این نیستش که جناب سید حسن اگر نباشه مثلا این روحیه تضعیف میشه، چون این روح تکثیر شده. این روحیه ایمان و مقاومت همه امروز چند دقیقه پیش در تلویزیون حتما دوستان ممکنه دیده باشن، در همون جایی که موشک خورده ساختمون 10 طبقه اومده پایین، ساکنان همون ساختمان میرن پرچم حزب الله میزنن اونجا و یک پرچم قرمز رو هم میزنن به معنای خونخواهی. این کار شما بی‌پاسخ نخواهد. من مثالی عرض میکنم در دوره اول، در سالهای اول انقلاب جمهوری اسلامی، خب آمریکایی ها دستور ترور رهبران جمهوری اسلامی ایران رو دادن. در اوائل با ترور شهید مطهری، شهید مفتح، شهید عراقی و دیگران فکر کردن با زدن اینها دوربر امام خالی میشه. این اتفاق نیفتاد. آمدن با همکاری منافقین، این مقطع تاریخی جمهوری اسلامی میخوام عرض بکنم، 6 تیر حضرت آقا رو مورد هدف، 6 تیر 1360 حضرت آقا رو مورد هدف قرار دادن، 7 تیر رئیس قوه قضاییه، 25 نماینده مجلس و 4 وزیر رو با همراه تعداد زیادی از شخصیت ها به تعداد 72 نفر رو 72 نفر رو شهید کردن. فردای اون روز طرح دیگری داشتن در زندان ایوین، میخواستن که اونجا رو به قول خودشون آزاد بکنن و یک جماعتی و مسلح به خیابونا بریزن. هیچ اتفاق که مورد انتظار دشمن بود اتفاق نیفتاد.
بله.
کاری هم دوباره اومدن انجام دادن، 2 ماه بعد در 8 شهریور 1360 رئیس جمهور و نخست وزیر رو با هم در واقع ترور کردن.
بله.
ولی بعد بلا فاصله، چون ممکنه ما بگیم آن زمان ما تشکیلات نداشتیم، اوائل انقلاب بود، ولی ما اون روحیه‌ای که امام داشت در روحیه ایمان و شجاعت و پایداری و مقاومتش در تک تک مردم ایران بود. یعنی یک جوان 15 ساله در اون روز بعد شهادت شهید بهشتی میدانست که باید چه کار بکنه، میدانست که باید کجا بره، میدانست که باید از کی حرف شنوی داشته باشه. الان هم در حزب الله همینه. اونها تصورشون هستش که با این تعداد اهدافی که زدن اتفاقی میفته. اینها چندین بار این کار رو تکرار کردن. همین حماس که جناب علی اسپوردید، خب شیخ احمد یاسین رو زدن، یک ماه بعد رنتیسی رو زدن، بعد اون کلی رهبران اونا رو زدن، آقای در واقع حنیه رو در تهران زدن، آقای سنوار رو زدن. هنوز اون چیزی که در غزه شاهدیم و در لبنان شاهدیم این هستش که از همین دو جایی که اینها تصور میکردن که نیروهای اونها و قدرت اونها کاهش پیدا میکنه، همچنان در سطحی متوازن مثل ماهای قبل حملات انجام میشه، شلیک انجام میشه، موشک پرتاب میشه، هدف میگی قرار میگیرن سربازان رژیم صهیونیستی. و بنابراین من با این ببخشید طولانی شد تصورم و قطعی میدونم که اسرائیل به هیچ وجه سربلند و پیروز از این معرکه در نخواهد آمد، مثل 2006، مثل 1996، مثل جنگ 22 روزه، مثل جنگ های متعددی که انجام داده، در نهایت مجبور هست که طرف مقابل خودش رو به رسمیت بشناسه. و این یعنی این همه هزینه که آمریکایی ها و اسرائیلی ها در منطقه کردن که صهیونیست ها و نتانیاهو بتونه با مقدار اندکی حتی از پیروزی از این میدان خارج بشه و در حقیقت اون اهدافی که اعلام کرده بود، در گلاه باید حماس باید از بین بره، زندانیان باید آزاد بشن بدون در مقابل، و تهدید علیه رژیم صهیونیستی که منظورشون حزب الله هستش برطرف بشه، هیچ کدوم از این اهداف برای اسرائیل محقق نمیشه و این به معنای شکست تمام عیار رژیم صهیونیستی در این معرکه خواهد.
انشالله. جناب آقای امانی، ما طبیعتا این رو میدونیم و از دشمن دیدیم و از رژیم صهیونیستی هم همین انتظار میره که به هر حربه متوسل بشه برای اینکه بتونه به نوعی مردم غزه و فلسطین، مردم لبنان رو و جبهه مقاومت رو شکست بده. یکیش ممکنه این باشه که با توجه به تنوع ادیان و مذاهب و قومیت ها در لبنان بخواد بین مثلا حالا سنی و مسیحی و شیعه و مثل اینها اختلاف بندازه. الان شما وضعیت این اتحاد داخلی مردم رو در لبنان چگونه میبینید در برابر این تجاوز؟
ببینید، لبنان به دلیل ماهیت طائفی خودش یک کشوری هست که در واقع این رو قبول کرده، همین ماهیت طائفی قبول کرده که به علت ضعف ساختاری لبنان در مقابل هجوم خارجی یک قدرت نظامی در داخل لبنان شکل بگیره.
خانم مرتضوی، میخوام آخری رو فقط بپرسم چون بله خواهش میکنم بفرمایید، اختیار دارید.
و در این حال این در واقع داوطلب دفاع از کشور لبنان به دلیل ضعف ساختاری که در لبنان وجود داشته از لحاظ نظامی و ارتش، این رو همه طوائف الا معدود اشخاص و مجموعه های کوچکی که وجود دارن این رو قبول کردن که این هزینه رو حزب الله به عنوان شیعه داوطلبانه این رو انتخاب کرده، این کار رو حزب الله انجام بده. بنابراین این دفاع مورد قبول طوائف مختلف است، وگرنه اگر این طوائف مختلفی که در لبنان بودن مخالف جدی این موضوع بودن، بالاخره اونها راهکارهای خودشون رو میتونستن پیدا کنن. یعنی عرضم این استش که حزب الله همه مردم لبنان میدونن اسرائیل یک تهدید بالقوه و بالفعل در واقع جنوب این کشور هست، و اگر ضعف و سستی در لبنان ببینه از لحاظ نظامی میاد و این کشور رو اشغال میکنه. حزب الله آمده این کار رو دفاع رو انجام داده. احیانا بعضی مطالبی که گاه و بیگاه گفته میشه به علت برخی از فشارهای مختلفی هست و برخی از تهدیدها و تطمیعهایی هست. نظایر این در سال 2006 هم که 33 روزه هم وجود داشت، اما اون زمان که حزب الله توانست که سربلند از این میدان بیرون بیاد و از این میدان هم بیرون خواهد آمد، قطعا این موضوع و این گفته هایی که کم و بیش ممکن علیه حزب الله تلقی بشه، اینها هم رنگ خودش رو عوض خواهد کرد و دوباره یک همبستگی ملی در لبنان حول و حوش دفاع و بر مبنای معادله مردم، ارتش و مقاومت که این سه اصل رو همه گروه های لبنانی تا حدود زیادی پذیرفتند و این دوباره همین اصل خواهد بود. ارتش به عنوان نماد لبنان، حزب الله به عنوان نماد مقاومت علیه رژیم صهیونیستی و مردم هم که در واقع حول و حوش همین دو محور تلاش میکنن که استقلال خودشون رو حفظ کنن.
خیلی خوب آقای امانی، جناب عالی میفرمایید که مردم لبنان در واقع نسبت به رژیم صهیونیستی الان علی‌رغم همه اختلاف نظرهایی که داشتند قبلا یا تنوع و به اصطلاح قومیت‌های متفاوت، ولی بر سر این عقیده استوار هستند. اما میخوام ببینم آیا واقعا مردم لبنان در مورد دولت آمریکا و تجاوز اون هم و اینکه پشت سر رژیم صهیونیستی هست همین تلقی رو دارند، یا مثلا نسبت به سکوت دولت‌های عربی تلقیشون چیه و آیا اظهار نظرهایی میکنن، چی میگن اصلا راجع به موارد؟
ببینید بالاخره وقتی شما نظام طائفی داری، هر طائفه‌ای در ارتباط با یک کشور دیگه احساس امنیت میکنه.
بله.
این احساس امنیت راجع به آمریکا وجود نداره، بلکه اینها از شر آمریکا برخی از دولت مردان لبنانی نگران هستند و سعی میکنن که به طوری حرکت بکنن که از این شر در امان باشن. یکی ابزارهای آمریکایی ها برای تهدید دولت مردان لبنانی این استش که اونها رو به بهانه های مختلف تحریم بکنه، و به علت اینه که ماهیت دولت های لبنان هم یک ماهیت بروکرات هست و افرادی که بیان عموما دارای رفت و آمد های خارجی، مسئولیت های خارجی، تجارت خارجی و شرکت های خاص خودشون هستند، نیازدار این موضوع ابزاری شده که آمریکایی ها از این ابزار استفاده میکنن، نه به معنای این که این افراد وابسته با آمریکا هستند، بلکه آمریکا میتونه از این ابزارها اونها رو تهدید کنه به در واقع اینی که تحریمتون میکنیم، حساب‌های بانکیتون رو میبندیم و اینها، و این نقطه ضعفی برای برخی از دولت مردان لبنانی شده. این نقطه ضعف خوب قاعدتا با این تجربه ها باید که در دفعات بعدی به گونه های مختلفی بر مبنای استقلال و مبنای در واقع اون خودکفایی داخلی بتونه که اون رو بپوشونه. راجع به رژیم صهیونیستی، جز یک جماعتی که سالیان سال در خدمت رژیم صهیونیستی بودن و اونها در زمانی هم با اسرائیلی ها همکاری کردن در اشغال لبنان، کسی در لبنان، این گروه هم محدود و در واقع محجور هستن، مورد اقبال مردم لبنان هستن، بقیه مردم لبنان همه ضد اسرائیل هستن، و به خاطر همین هم هستن که حزب الله توانسته یک ریشه مردمی به وجود بیاره. وگرنه که اگر حزب الله پشتوانه مردمی نداشت، یک آغوشی از روی از طرف ملت لبنان برای اونها باز نمی شد، خب به هیچ وجه نمیتونست که این مقاومت رو در طول این 40 سال داشته باشه و ادامه بده. بنابراین اینها که اشکالاتی هست که باید در لبنان با درایت خود مسئولین لبنانی و با دست گرفتن از تجربه های پیشین حل بشه انشاءالله.
امیدوار هستیم انشاءالله به زودی زود. صمیمانه از شما سپاسگزاریم جناب آقای مشتبه امانی، سفیر محترم ایران در لبنان، که وقتتون رو به برنامه عصر مقاومت رادیو مقاومت دادید.
بنده هم از شما ممنون هستم.
زنده باشین، خداحافظ شما.
پشت شنگ لشکر ایرانی فلسطین تنانی، پشت شنگ لشکر ایرانی اسرائیل بدونه پیروزن همیشه خون بر شمشیر، صهیون موندنی نیست این تقدیر، ما پشت فلسطین مثل کوهی، ما پشت فلسطین مثل کوهی، اسرائیل اسرائیل میلرزه با هر تکبیر، اسرائیل میلرزه با هر تکبیر، در قدس الله خون قدس جاریه تو رگای ما.
14:54 دقیقه است و از حضور شما در برنامه اصل مقاومت رادیو مقاومت سپاسگزارم. بریم سراغ شنیدن پیامک های شما، خوندن پیامک هاتون و کیف کنیم. متوسل به امام رضا علیه السلام شدید شما دوستان عزیز. 0919-3395 و گفته که ما سربازان ولایتیم، گوش به فرمان رهبر فرزانه و شجاع هستیم. کمترین حکم قل و زنجیر شدن این هاست. همونجوری که خونه های فلسطینی ها و لبنانی ها رو خراب کردند، باید به بهترین شکل بازسازی کنند و در نهایت خون کثیفشون به زمین ریخته بشه، بلکه دل مظلومین عالم التیام پیدا کنه.
القدس لنا شیعة المرتضى والنصر لنا القدس لنا هیهات من الذل شعارنا هیهات من الذل شعارنا هیهات من الذل راه قدس میگذره از کرب و بلا
جوان شیر از کرج گفته یا امام رضا زامن آهو، زامن محور مقاومت باش. سران چهار کشور غربی و سران صهیونیست ها رو باید توسط حماس در قدس شریف اعدام کنیم.
رگ و ریشن یه ستم میسوزه، دنیا هم میفهمه، حزب الله فقط پیروزه، حزب الله
زهرا متحریان از کاشان گفته یا امام رضا علیه السلام، حکم من اینه که همه جنایتکارای اسرائیل به ریاست نتانیاهوی خبیث رو باید توی خونه جمع بکنیم و اونجا رو منفجر بکنیم.
ذکر ما همیشه جانان همیشه صف می‌بندیم، پیروزی ما با الله اکبر، پیروزی ما با الله اکبر، القدس لنا ما ایم سپاه شیعه شیر خدا، القدس لنا ما ایم سپاه شیعه شیر خدا، القدس لنا ما ایم صدای کشور امام رضا.
شنونده زیاد داریم که سر برنامه حاضرند و حاضری زدند و به نام امام رضا علیه السلام متوسل شدند. آقای فیاض نیا از درگز، مهدی نیسی از اهواز، آقای عینعلی نامور از کهریزک و بسیاری دیگر از دوستان. خیلی خوبه که میاین و به سوال پیامکی ما هم جواب بدید. حکمی که در دادگاه مقاومت برای رژیم صهیونیستی و همه صهیونیست‌ها صادر می‌کنید چیه؟
ستر الموت و حرم ناره یا صحیون فسمع منا و علم اقصان خلود فی سیل الدم اینجا اجمد الله العظم من احفاد قاسم لا لن تسلم القدس لنا خیبر و یا بنی صهیون کنا القدس لنا ربها صوت تعالو صلاتنا ربها صوت تعالو صلاتنا راه قدس میگذره
نحن قوم لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا
امروز در منطقه ما منطقه غرب آسیا کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و